اللهم يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي العاصم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. مبحث سوم از مباحث مربوط به مدلول شناسی جملات مستعمله در لسان شارع، مبحث مطلق و مقید است. در این مبحث پیرامون جملاتی بحث می شود که مستفاده از آنها اطلاق موضوع در مقابل جملاتی است که مستفاده از آنها تقیید موضوع است. بحث تحقیقی در این مبحث نیاز به آن دارد که چند مطلب مورد تحقیق و دقت قرار بگیرد. مطلب اول، پیشینه بحث از مطلق و مقید است. چون ذکر پیشینه مباحث در تبیین مورد نزاع و تحلیل اقوال بسیار مؤثر است، لذا عرض می کنیم که بحث از مطلق و مقید از جمله مباحثی است که از نظر پیشینه و تاریخی قدمت بسیار زیادی دارد و در حقیقت جزء مباحثی است که با تاریخ تدوین علم اصول مقارن می باشد. لذا با مطالعه در کتب اصولی قدمای از اندیشمندان اصولی عامه و خاصه، شاهد طرح این مبحث از قرن چهارم یعنی اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هستیم و این مبحث از همون قدیم تا کنون به عنوان یک بحث اصولی در میان علمای اصولی مطرح بوده است، ولیکن کیفیت نگاه اصولیون به این مبحث مقداری متفاوت از هم هست. نگاه قدما به این بحث به کیفیتی و نگاه متأخرین بعد از قرن هفتم به کیفیت دیگر هست. در کتب اصولی عامه می‌بینیم که ابوالحسین بصری صاحب یکی از قدیمی‌ترین کتب اصولی اهل سنت یعنی المعتمد که از علمای اصولی قرن چهار و پنج هست، ابتدا از مطلق و مقید در ذیل باب اوامر و در جهت بحث از امر مشروط و مطلق به مناسبتی بحث کرده است و در حقیقت راجع به تقیید مطلق به مقید و عدم آن سخنی مختصر مطرح کرده اند. حمل مطلق بر مقید، یعنی حمل منظور بله این تقیید مطلق به مقید. و در آخر مبحث عام و خاص هم بابی را به عنوان یکی از ابواب عام و خاص به نام باب مطلق و مقید مطرح کرده و در خصوص حمل یا عدم حمل مطلق بر مقید به نحو مفصل تری بحث میکنه، یعنی در دو جا اونم ضمنی بحث میکنه، در باب اوامر، در بحث امر مطلق، در باب عام خاص به عنوان باب از ابواب همین بحث.
مقارن شده.
بله. بله، در قرن چهارم تقریبا تدوین صورت گرفته دیگه. قبلش تدوین درست حساب ما نداشتیم.
اصلش بوده که؟
خب نه، تدوین نداشتیم. یعنی به عنوان یک تدوین منسجم نداشتیم. بله، کتبی بوده.
امام در کتاب داره که هست. مثلا در بحث میکنه مسائل. میگه کدوم در بعد و تدوین یه دو تا مسئله بوده. بعد تازه مسئله بگیم پراکنده بوده. من یه بحث موضوع میگم بحث
نه علم بوده اما تدوین نبوده. تدوین ببینید علم اصل تأسیس علم و اصول به زمان امام صادق و باقر برمیگرده که ما در مقدمه چیز هم گفتیم، در مقدمه کفایه جای دیگه. اما تدوین از قرن چهارم تقریبا شروع میشه، تدوین راجع به علم اصول کتاب نوشته بشه. بله در همون گذشته هم یک نوشته هایی بوده اما نوشته به عنوان تدوین علم اصول نبوده. تدوین یعنی اینکه ترتیب بدین کتابی رو در جهت ابواب علم اصول. برای ما قرن چهارم برمیگرده، جلوتر ما کتاب نداریم که کتاب یک شیبانی اونطور که من در ذهنم مثلا در زمان امام صادق شاگردان امام صادق داره به نام الالفاظ، ولی نیست ها، الان وجود نداره، نقل کردن که چنین کتاب مثلا وجود داره. اما با همون هم که نوشته شده درسته با قواعد اصول، اما با عنوان علم اصول نوشته نشده. اما از کتب قدیمی ما مثل التذکره مرحوم شیخ مفید هست، مثل همین المعتمد ابوالحسین بصری، اینا دیگه جزو قدیمی ترین کتاب های موجودی هستن که تدوین شدن در علم اصول.
این چالش که همتون عام و خاص، همتون مطلق و مقید تو تاریخچه نسبت به اینکه این بحث در قرآنی مفصل تر بحث شده
از عام و
مطلق و مقید و عام و خاص.
بله، ولی خب به عنوان باب مستقل میخوایم ما بگیم در اینجا. قاعدتا اونها هم که بحث ما بر صورت بحث عام خاص باز مطرح میکنن مطلق و مقید رو، یعنی یک باب
جدا بحث کردن.
حالا حالا ببینید، تأمل بکنید. حالا البته ما بحث اصولی داریم، تاریخچه اصولیشو میخوایم بررسی کنیم، ولی ممکنه در اینجا به جهت چیز شده باشه. ابو اسحاق شیرازی هم الان در ذهنم نیست. آره
واصل ابن عطا
باشه، قاعدتا باید واصل باشه. خب اون که معتزلیه شک داریم، بله. حالا غیر از واصل کسی دیگه باز مثلا بوده؟ خود در بحث اصول میگه واصل خب متکلمه در مباحث کلامی. بله بله، اول حسین خب هم متکلم بوده همچین اصولی بوده، اینطور نبوده که مثلا فقط متکلم محض باشه. در بحث اصول شاید نظر آقای چیز الان دزنه بوده.
اول حسین بسیطی رو قبلا چند بار
بله ابوالحسن فرام میکنه، بله ابوالحسین بصری چی؟ در کلام ابوالحسن بصری چیز معتزله، بله، یعنی شاگرد واصله. خب ابوالحسین چی؟ قبلا
فرمودید مثلا مسترایی که مراجعه میشد
تعابیر ابوالحسین اشعری افتاده. ها بصری اشعری،
نه
اشعری
نبود،
لذا
اولی هم
که جزو
درست کرده بود
بصری
رو برمیداشت
جاش
اشعری.
نه خب بصری که داره شکی دارش نیست.
نه داره،
این همونه، بصری اشعری او شکی درش نیست. آره اون بر او ابوالحسن معتزلیه که در واقع باید شاگرد چیز باشه. بله البته ابوالحسین هم واصل معتزل است دیگه، بله، واصل ابن عطا.
نه
واصل
یه چیز مؤسسه، یه شبهه مطرح شد بعد شاگرد با استاد مخالفت ابوالحسن ظاهرا
گفت اعتزل عنه،
معتزل
بحث معتزله. ابو اسحاق شیرازی که از علمای قرن پنجم هست در کتاب اصولی خودش به نام التبصره بله التبصره ها بله لومن میره میگیم آره لومن مالشون در کتاب التبصره بعد از گشودن بابی به عنوان باب مسائل عام و خاص و باب مسائل استثناء، بله، و باب مسائل مجمل و مفصل یک باب مستقلی را به عنوان باب مسائل مطلق و مقید مطرح می کند و راجع به حمل مطلق بر مقید بحث کرده است و در کتاب علمه به همین صورت عمل کرده، ولی بحث مطلق و مقید را بحثی تبعی، بله نه به همین صورت مطرح کرده، یعنی در واقع به عنوان بحث تبعی مطرح نکرده بلکه به عنوان بحثی مستقل مطرح میکنه. تقریبا در بین قدما تنها کسی من ملاحظه کردم که مستقل این بحث رو بهش نگاه میکنه دیگه، ما بقی کسی نیست که این بحث از نگاه استقلالی نگاه کنه. و امام الحرمین جوینی در کتاب البرهان بحث از مطلق و مقید را در ذیل صیغه امر به عنوان صیغه مطلقه و صیغه مقیده بیان میکنن ولی در کتاب التلخیص در ذیل یک فصل مستقلی به عنوان فصلی از فصول مربوط به عام و خاص و به نحو مختصر بحث میکنن.
فصل مطلق
و اما به عنوان از ابواب عام و خاص. ببین در کتاب البرهان فقط در بحث صيغه امر مطرح میکنه، اما در بحث‌های دیگه مثلا بحث ذیل بحث عام و خاص دیگه به عنوان فصل جداگانه ای به نام مطلق باز نمیکنه.
فصل عام و خاص مطلق میشه
باب دیگه. بله ها دیگه، باب دیگه مربوط به باب عام و خاص عرض کردم.
فصلی
از اصول مربوط به باب عام و خاص بله مطرح کردم. صاحب قواطع الادله مروذی سمعانی بله تصریح می کند که بله مروذی سمعانی تصریح می فرمایند که بحث مطلق و مقید از متعلقات باب عام و خاص است. و همینطور غزالی در المستصفا و فخر رازی در المحصول از علمای قرن ششم هم بحث از مطلق و مقید را به عنوان بحث از مسائل مربوط به عام و خاص مطرح کردند و در مجموع مطالعه در کلمات مجموعه این کسانی که اشاره شد روشن می کند که بجز ابو اسحاق شیرازی نگاهی استقلالی به بحث مطلق و مقید ندارن و اکثرا یا به طور استطرادی در ذیل صيغه امر و فقط در جهت حمل و عدم حمل مطلق بر مقید و یا به عنوان یکی از مباحث الحاقی به عام و خاص و در جهت بررسی اقوال موجود در خصوص حمل مطلق بر مقید و یا عدم اون این بحث رو مطرح کردن. یعنی تقریبا تمام نگاهشون در بحث حمل مطلق بر مقیده، هیچ نگاه مستقلی ندارن و چون نگاه مستقلی ندارن ما در قبل از قرن هفتم نمیبینیم یکی از علما وقتی مطلق رو مطرح کنه نفس مطلق رو تعریفش کنه، مثلا مطلق چیه مقید چیه، چون نگاه استقلالی اصلا به بحث نداشتن و یا به صورت استطرادی بوده یا این که از شاخه های بحث عام و خاص می دونستن. خب بله حالا عرض میکنیم. و اما در قرن هفتم ملاحظه میکنیم که نگاه اکثر اندیشمندان اصولی متفاوت از نگاه قدما شده و به این مبحث به صورت مستقل نگاه کرده اند. لذا ملاحظه می کنیم که برای نخستین بار ابن قدامه فصلی مستقل را در باره مطلق و مقید باز می کند و راجع به تعریف مطلق و مقید و مصادیق اون آنها و طرح بعضی از مباحث مربوط به آنها بحث کرده اند. نه کتابش الان اسمش به ذهنم نمیاد. نه معروف ها گاه میگه آقا طرف ما از شهادت اینو بگه نمتونست یاد نمیومد. من یادم نمیره یکی از اساتید ما در مشهد که بودیم، خب میومد نماز جماعت هم بوده، یه مرتبه در تشهد هرچی خواست شهادت اینو بگه نیومد، اشهدو گفت نمیومد، اشهدو نمیومد، آخر از پشت سر بهش گفتن آقا دیده کردی؟ نه مغنی ابن قدامو گفت فقه چه؟ اصول رو گفته آوردیم، گفته معروفه هم
کتاب عطار رومین هم
داره رومین هایی. خب حالا کتاب شد چیز مکنه بزنیم الان نمیده هرچی بکنه. بله، و همینطور محقق آمدی در کتاب الاحکام همین مشی و شیوه را در پیش گرفته است. چیه بگم؟ المغنی روزت الناظر، درسته روزت الناظر، بله در روزت الناظر، بله و جنت المناظر، روزت الناظر و جنت المناظر، بله و همینطور محقق آمدی در الاحکام همین شیوه را در پیش میگیرد و از بحث مطلق و مقید به عنوان صنف ششم از اصناف دلالتهای منظوم و صریح در کنار منظوم، دلالتهای منظوم یعنی صریح با صیغه با وضع، به خلاف مثلا دلالت اقتضا و غیر ذلک که اینا رو دلالت غیر صریح اونا نمیدونن، چون مرحوم آمدی تقریبا دلالت ها رو دو قسم میکنه، دلالت های منظوم و دلالت های غیر منظوم. دلالت های منظوم مثل صیغه عام، مثل همین عام، مثل خاص، ولی دلالت غیر منظوم مثل دلالت اقتضا و اشاره و امثال. خب بله و بله به عنوان صنف ششم از اصناف دلالت های منظوم و در مقابل بحث از عام و خاص و مجمل و مبین و هم ردیف با اونها بحث میکنن. این از علمای قرن باز هفتم بود و ذرکشی در البحر المحیط در قرن هشتم، کسانی مثل صاحب التحبیر مرداوی در قرن نهم، بله و التحبیر، بله و شوکانی از علمای قرن 13 در ارشاد الفهول. همین معش و شیوه قرن 13 میشه، همین شیوه ابن قدامه و عامدی از قرن 7 را تعقیب میکنن و نگاهی مستقل به مبحث مطلق و مقید دارن. و لذا در بیانات اونها شاهد تعریف مطلق و مقید به عنوان یک واقعیت مستقل از عام و خاص هستیم و تبویب عبد و تبویب مسائل بر اساس یک فصل مستقل را شاهد هستیم. و اما در میان اندیشمندان شیعه سید مرتضی از در از ذریع و شاگرد بزرگوار شیخ طوسی در العدن و محقق حلی در معارج و علامه در مبادی، همگی همانند علمای اهل سنت تا قرن هفتم بحث از مطلق و مقید را بحثی فرعی و مربوط به باب عام و خاص می دانند و تعریف مستقلی از مطلق و مقید هم ارائه نمی دانند. جالبه، تقریبا می تونیم بگیم که از قرن نهم در بین اهل سنت تا قرن 13 یا بگیم مثلا اواخر قرن 12 و در بین علمای ما هم از قرن تقریبا 8 تا قرن میشه 11 زمان صاحب معالم یک فتره خاصی در مباحث اصولی شاهدش هستیم، که یعنی بله و تألیف ویژه‌ای در این باب اصلا دیده نمیشه. این تقریبا حدود میشه تقریبا 4 قرن دیگه، 400 سال تألیف خاصی در باب مباحث اصولی رو شاهد نیستیم در این قرن ها.
مقدمه
خب همین عرض میکنم به صورت مستقل من میخوام بگم، یعنی که یک کتاب تدوین بشه هم در اهل سنت وجود نداره. خب معالم در این حال درست مستقل نبود، اما درست، ولی خب یک مقدمه ای بود که دیگه فراتر از یک مقدمه شد. آخه بعضی از مقدمه ها اسمش مقدم است. بله شما مثلا در الحدائق بگیم درست، خب این مقدمه است، معلومه عنوان مقدمه داره نسبت به این کتاب، اما در معالم تقریبا دیگه حالت مقدمیش از دست نمیده. من والا بقول شما نمیده، ولی در این حال در معالم یک نگاه دقیق‌تر و وسیع‌تری رو مطرح میکنه. بله نه خیلی وقت نگذاشتم من دقت کنم که ببینم مثلا منشه این که این فطره. خب مثلا در زمان مرحوم شیخ طوسی تا زمان ابن ادریس در فقه تقریبا روشن بود و قوت مرحوم شیخ طوسی و اون کارهای دقیقی که انجام داده بود شاگردانش تقریبا یه خورده بایکوت کرده بود، نتونستن در این بیم حالا او شده که واسه شما فکر کنید آره که بتونن اظهار نظره. بله شما که بروزی دعایه. خب و اما صاحب معالم در قرن 11 هم جزء اولین کسانی است که این مبحث را به صورت مستقل مطرح می کنن و به تبع ایشون صاحب الفصول الغربیه هاشم حسین اصفهانی و بعد از ایشون میرزای قمی در قوانین عبدالرحیم اصفهانی و بعد از ایشون میرزای قمی در قوانین و سایر اعلام متأخر از اونها بحث مطلق و مقید را جدای از بحث عام و خاص و یک بحث مستقلی مطرح کردن. در نتیجه می توانیم بگوییم نگاه قدمای اصولی تا اوائل قرن هفتم به بحث مطلق و مقید نگاهی غیر مستقل بوده و گویا تفاوتی بین اطلاق یک کلام و عموم اون نمی دیدن، ولی از اوائل قرن هفتم نظر به این که این دو مبحث متفاوت از هم هستند و گاه می توانن تقابل بین ادله را به همراه داشته باشند، نگاهی استقلالی به این بحث داشتند و نظر به تفاوت ماهوی مطلق و مقید با عام و خاص همون طوری که از مباحث عام و خاص روشن می شود و انشاءالله در مباحث بعدی واضح تر خواهد شد و همچنین نظر به این که هر مبحثی از این دو مبحث نقش جداگانه‌ای در باب استنباط دارن، شرایط ویژه‌ای در جهت دلالت یا عدم دلالت جمله بر اونها دارن، دیدگاه دوم که یک دیدگاه تعاملی دقیق هست، دیدگاهی درست است و در این مبحث ما در پی بررسی این مطلب هستیم که یک جمله چه زمانی به حسب مدلولی دلالت دارد بر اطلاق موضوع برای عقد الهم و این که موضوع در نزد متکلم و شارع عبارت است از صرف شی غیر مقید به قید خاصی و این که چه شرایطی برای چنین دلالت مطرح می شود و سعه این دلالت و زیغ آن در چه حدی هست. این راجع به پیشینه بحث که معلوم میکنه که خب از کجا شروع شد، به چه صورت شروع شد. اون نگاه با این نگاه کاملا متفاوته و روی همین جهته که عرض کردم تقریبا احساس میشه در بین قدما مطلق را یک چیز مستقل نمیدیدن و در مقام استنباط هم وقتی به کلمات اینها مراجعه میکنیم خلط بین اطلاق عموم کاملا محسوسه، یعنی یه تفاوت جدایی نمیگذاشتن. اما از قرن هفتم به بعد و هشتم به بعد در فقه هم تأثیر گذار شد، لذا مطلق را در مقابل عام قرارش دادن، نمیگفتن عام با عام، مطلق بر مقابل این، و وجه تقدم عام بر مطلق درست کردن یا وجه تقدم مطلق بر عام مثلا درست کردن که انشاءالله در مطلب بعدی تعریف مطلق خواهد بود. الحمدلله.